بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صحبت در بحث تفسیر آیه 150 سوره مبارکه بقره است که محتوای این آیه شریفه در چندین مورد و چندین آیه بیان شده است، لیکن تأکید و تکراری که نسبت به این مسئله قبله مسلمانان انجام شده کاشف از اهمیت موضوع است، که موضوع قبله مسلمانان که از بیت المقدس به کعبه تغییر پیدا کرد این اهمیت زیادی داشته و آیات زیادی در قرآن در این رابطه مطرح شده. مشرکان و اهل کتاب دو اشکال عمده به پیامبر داشتند و مسلمانان. اشکال اولشون این است که پیامبر وقتی مبعوث به رسالت شد و دین حضرت ابراهیم رو تأیید کرد، چرا کعبه‌ای که حضرت ابراهیم به پا داشته و بت‌ها رو شکستند و اون مسائلی که در رابطه با کعبه بود انجام دادن، چرا پیامبر قبلش رو کعبه قرار نداد؟ حدود 14 سال پیامبر به بیت المقدس نماز خوند، این چرا کعبه قبله مسلمانان نشد؟ این اعتراضی بود که اهل کتاب به پیامبر و مسلمانان داشتند. نکته دوم این بود که در کتب اهل کتاب در تورات و انجیل آمده بود که پیامبر آخر الزمان کسی است که به دو قبله نماز می‌خواند. نمازش به دو قبله است. خب پیامبرم که نمازش رو به بیت المقدس میخوند، اینا میگفتن پس اون علائمی که برای ما بیان شده در این پیامبر وجود نداره، به جهت اینکه به دو قبله نماز نمیخونه، فقط به بیت المقدس و به بیت المقدس نماز میخونه، به دو قبله نماز نمیخونه. بعد از اینکه قبله تغییر پیدا کرد، این اشکال اونها هم رفع شد، یعنی پیامبر به دو قبله نماز خوند. خب این یه نکته که در اینجا این تأکیدهایی که شده و اهمیت این مسئله، این کاشف از این مشکلاتی بوده و انتقاداتی بوده که اهل کتاب نسبت به پیامبر داشتند. نکته دیگر این است که در آیه شریفه کلمه خشیت ذکر شده که فلا تخشو، از اونها نترسید، از خدا بترسید. خشیت معناش این است که خوف آمیخته با تعظیم. انسان از یک چیزی اگر بترسه و او رو خیلی با عظمت بدونه میگن خشیت. خشیت با خوف فرقش اینه که خوف معناش ترسیدنه، ترس داره، ترسو هست، خائفه، ولی خشیت معناش این است که او رو خیلی بزرگ میداند و تعظیم میکند و میترسد. ترس آمیخته با تعظیم. انما یخشى الله من عباده العلماء. علما از خدا میترسند. میترسند یعنی چی؟ یعنی خوف با تعظیم، یعنی بزرگ میشمارند خداوند رو و خائف هستند. انما یخشى الله من عباده العلماء. این هم معنای خشیتی که در اینجا ذکر شد. نکته دیگری که در این آیه شریف باید مورد توجه قرار بگیره این است که لئلا یکون للناس علیکم حجه، یعنی روش پیامبر و روش اسلام و منطق اسلام این است که بهانه دست دشمن داده نشود. اصولا یک انسان عاقل، یک حکومت اسلامی نباید بهانه دست دشمن بده. لئلا یکون للناس علیکم حجه، اونا نتونن به شما ایراد بگیرن. کار شما باید انقدر منطقی و عقلایی باشه که کسی نتونه به شما ایراد بگیره. بعضی ها کارهاشون رو میگن من کار خودم رو میکنم، میخوان هرچی بگن پشتر من بگن. مثلا بعضیا تو تفکرشون اینه، میگه من کار خودم رو میکنم، چی کار به دیگران دارم، هرچی خواستن پشتر من بگن بگن، من عمل خودم رو انجام میدم. این منطق از نظر اسلام محکومه، درست نیست. شما باید نوعی راه برید، نوعی حرکت کنید که اعمال شما و رفتار شما منطقی و عقلایی باشه که کسی نتونه به شما ایراد بگیره، ایراد عقلی بگیره، ایراد منطقی بگیره. پیامبر اسلام میتوانست با استبداد و با یه حرکت هایی که هیچ دلیلش هم ذکر نکنه کارش رو پیش ببره. اما پیامبر وظیفش این است که نوعی عمل کنه که کسی نتونه بهش ایراد بگیره. لئلا یکون للناس علیکم حجه، مردم نتونن به شما ایراد بگیرن، بگن آقا چرا این کارو کردید. برای اینکه دهن مردم بسته بشه و ایرادات مردم وارد نباشه، پیامبر این قبله از ناحیه خداوند تعیین شد که قبله مسلمانان کعبه است. دیگه دهان اونها بسته شد. اونها میگفتن باید به دو قبله نماز بخونه پیامبر آخر الزمان. خب پیامبر به دو قبله نماز خواند، هم به بیت المقدس و هم به کعبه. اونها میگفتن چرا پیرو او هست و پیرو این نیست، پیرو حضرت ابراهیم نیست. خب وقتی کعبه قبله شد، پیرو حضرت ابراهیم هم شد. پس بنابراین جلوی تمام اعتراضات رو گرفت که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لن یجعل الله این معناش چیه؟ این گاهی در ذهن بعضی ها میاد که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این همه کفار میبینیم قدرتمندند، آمریکای جنایتکار و این همه عرض کنم بر این که استکبار جهانی و اینها، این لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا این معناش چیه؟ معناش این است که از نظر علمی و از نظر استدلالی نوعی است که اونها نمیتونن بر شما حاکم بشن. منطق قرآن، منطق اسلام به گونه است که شما در مقابل منطق دیگران محکوم نمیشید، حاکمید. یعنی حرفتون منطقی است، حرفتون دارای استدلال و برهان علمی است. اگر شما برهان علمی داشته باشید، اونا هر چقدر قدرت داشته باشن، قدرت ظاهری، ولی شما قدرت منطق و برهان داشته باشید، شما حاکم هستید. او قدرتمند، شاه خیلی قدرت داشت، ولی امام یک استاد بود در حوزه علمیه قم که رساله هم نداشت، تدریس درس خارج داشت که جمعیتی هم در درس مرحوم امام شرکت میکردند، فریاد میکشید و بر علیه شاه قیام کرد. و چون حرفش حرف منطقی بود و استدلال امام استدلال درستی بود، مردم این استدلال رو کم کم از سال 42 تا سال 57 58 این جا افتاد. یعنی یه حرف منطقی، حرف که استدلال و برهان علمی و منطقی داره، برای مردم اثرگذاره. آرام آرام مردم فهمیدن که مرحوم امام درست میگه و شاه داره ظلم میکنه و برخلاف اسلام عمل میکنه. این معناش این است که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. معناش این است که مسلمان، مؤمن، متدین باید دارای یک برهان باشه، دارای یک عقاید و استدلالاتی باشه که بتونه این استدلال خودش رو به کرسی بنشاند و اثبات بکنه. ممکنه زمان ببره، در زمان طولانی این کار انجام بشه، ولی کم کم این استدلال منطقی این جای خودش رو باز میکنه و مردم هم میپذیرند. لذاست که این آیه شریفه معناش این نیست که از نظر تکوینی یا قدرت بمب اتم و اسلحه های مادی کافرها بر شما مقدم نخواهند شد. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، منظورش قدرت ظاهری نیست، بلکه مقصود این است که از نظر منطق و از نظر استدلال شما به گونه‌ای باید عمل کنید که نتوانند به شما ایراد بگیرند. لئلا یکون للناس علیکم حجه، مردم نتونن به شما اشکال بگیرن، بگن آقا چرا این کارو کردید، انقدر کار شما عالمانه، عاقلانه، مسلمانی و تدین دارید که هیچ کس نمیتونه به کار شما اشکالی بگیره. نکته دیگری که در آیه شریف مورد توجه باید باشه، توحید در خوف و رجاست. یعنی شما، ما گاهی میگیم من مسلمانم، من مؤمنم. مؤمن بودن و مسلمان بودن مراتبی دارد. یکی از مراتب مسلمانی و داشتن ایمان این است که شما در مرحله خوف و رجا به توحید برسید، توحید در خوف و رجا داشته باشید، و این دو با هم ملازمند. توضیحش این است که شما اگر از مردم بترسید، از دیگران بترسید، از خدا نترسید، این یک مرتبه است. شما از همش از خارج میترسید، از آمریکا میترسید و از فلان کشور میترسید و از بمب اتمش میترسید و از تمام چیزهایی که در این عالم وجود داره شما ممکنه خائف باشید. این یه روحیه است که انسان از غیر خدا میترسه و از خدا نمیترسه، میگه خدا ارحم الراحمینه، خدا میبخشه، ما توبه میکنیم و خداوند گناهان ما رو میبخشه، از خدا هیچ نمیترسه. ولی از آمریکا میترسه، از کشورهای دنیا میترسه، از خارج میترسه، از داخل میترسه. این یه روحیه است، یه مرتبه از ایمانه. یه مرتبه ایمان این است که میگه نه، من از هیچ کس نمیترسم، از هیچ کسی نمیترسم، فقط از خدا میترسم. خدا اگر دستوری داره من باید اون دستور رو انجام بدم، طابقا نعل به نعل واجباتش رو انجام بدم، محرماتش رو ترک کنم، دستورات خدا رو انجام بدم. من از خدا میترسم ولی از هیچ کسی نمیترسم. این یه روحیه است. اون چه که در این آیه شریفه بهش تأکید شده این است که از دیگران نترسید، کارتون رو عقلایی انجام بدید. انسان وقتی کارش رو دقیق انجام داد، قدمهاش رو صحیح برداشت، مسیر خودش رو صحیح انجام داد، نقطه ضعفی در مسیرش نباشه، اعمالش، رفتارش، گفتارش، کردارش همه منطقی و عقلایی و صحیح باشه، دیگه از کسی نباید بترسی، فقط از خدا بترسی. لئلا یکون للناس علیکم حجه، معنیش اینه که تمام کارهاتون منطقی باشه، عقلایی باشه، که هیچ نقطه ضعفی در تاریخ زندگیتون وجود نداشته باشه. این حرکت اولتونه. اما قسمت دوم این است که بعد از این که این مسیر صحیح و عقلایی رو انتخاب کردید، دیگه از کسی نترسید. مسیرتون درست، عالی، دقیق، هیچ اشکالی به مسیر شما نیست. وقتی شما قدماتون رو محکم برمیدارید و صحیح برمیدارید، دیگه دلیلی نداره از کسی بترسید. از خدا بترسید، ولی از هیچ کسی نترسید. فلا تخشو، از اونا نترسید، وخشو نه، از من بترسید. خداوند متعال به شما دستور میده که از کسی نترسید غیر از خداوند، فقط از خداوند بترسید. خب اینو بهش میگیم توحید در خوف و رجا. خوف و رجایتون باید به نحوه توحید باشه. ما میگیم خدا یکیست، توحید داریم، اما در تمام مراحل زندگیمون باید این توحید جریان پیدا بکنه، سریان پیدا بکنه. شما در حرکت هاتون، در افکارتون، در زندگیتون، زندگی روزمرتون باید این توحید نقش ایفا کنه. شما موحدید، از کسی نباید بترسید، باید فقط از خدا بترسید. اگر واقعا توحید رو قبول دارید، باید در حکومت اسلامی، در وزارت خارجه ما، در جمهوری اسلامی ما، در حرکت‌های نظام ما، این باید سرلوحه سیاست خارجی باشه که از هیچ کس نترسید، ولی کارتون رو عقلایی انجام بدید، کارتون رو منطقی انجام بدید، کارتون رو صحیح انجام بدید. کارتون وقتی صحیح باشه، منطقی باشه، عالی باشه، از هیچ کس نترسید. که به خاطر ترس از بعضی ها شما بخواید افکارتون رو، اعمالتون رو، رفتارتون رو، سیاست خارجیتون رو، سیاست داخلیتون رو عوض بکنید، نه، این درست نیست. بله، مدارا. بله، ببینید، مدارا کردنم گاهی یه موقع منطقیه و عقلاییه. حالا به این مسئله هم شما فرمودید اشاره بکنیم. یه بحثی داریم ما، بحث تقیه، که شنیدید که تقیه مداراتی و اصولا تقیه در اسلام وجود داره. انسان جان خودش رو باید حفظ کنه، بتونه برای اسلام کار بکنه. خب این که جان خودتون رو حفظ کنید، برای اسلام کار کنید، این یه منطق عقلاییه. این منطق عقلاییه، یعنی شما باید وجود داشته باشید، بعد بتونید برای اسلام کار کنید. مسلمان ها باید باشند، موجود باشند، بتوانند که کار علمی انجام بدن، کار تبلیغی انجام بدن و مردم رو به راه راست هدایت کنن. اگر نباشن، وجود نداشته باشن، سیاست امام صادق علیه السلام، سیاست امام باقر علیه السلام چیه؟ معارف دین رو تبلیغ میکنن، ولی یه جوری حرکت میکنن که نه که به اونها ایرادی بگیرم. در بعضی از مواقع تقیه هم می کنم. این تقیه معناش این نیست که شما از غیر از خدا می ترسید، نه، تقیه معناش حفظ جانه، یعنی همون لعلا یکون للناس علیکم حجه است، یعنی کار عقلاییه. وقتی شما مواجه میشید با یه حیوان درنده باید چیکار کنید؟ از اون حیوان درنده باید دوری کنید، چون درنده است، انسان رو ممکنه به هلاکت برسونه. خب این کار عقلی عقلاییه. به شما نگید چرا من از این درنده فرار کنم، من از خدا میترسم، از این درنده نمیترسم. نه، کار عقلی و عقلایی رو باید انجام بدید. شما از این درنده باید دوری کنید، جان خودتون رو حفظ کنید، برای اینکه اسلام رو تقویت کنید، برای اینکه نظام اسلامی رو تقویت کنید، باید شما موجود باشید، وجود داشته باشید. پس دو چیز در کنار همه، یک، کار باید عقلایی باشه، منطقی باشه، عقلی باشه، و لعلا یکون للناس علیکم حجه، هیچ کس نتونه به شما یک ایرادی بگیره که شما چرا این کارو کردید. شما هر کاری که کردید روی منطق و عقل و دلیل و برهان بوده. از یک طرف هم ترس نداشته باشید از غیر از خدا، از دیگران نترسید. چرا؟ چون کارتون که منطقی بوده، کارتون روی دلیل و برهان بوده، دلیل نداره که بترسید. این دو رو در کنار هم قرار بدید، لذا تقیه میشه منطقی. در جایی که جانتون در خطره و دیگه نمیتونید اسلام رو تقویت کنید، اونجا باید جان خودتون رو حفظ کنید تا بتوانید در آینده خدمت به اسلام بکنید. تقیه میشه یک امر منطقی و عقلایی. در جایی که شما از دیگران میترسید و منطقی و عقلایی نیست، اون صحیح نیست، ولی در یک جا منطقی و عقلاییه. چرا؟ چون جانتون در خطره، جان یه عده مسلمان در خطره. آقا امام صادق علیه السلام به خاطر اینکه جان مسلمانان رو حفظ بکنن گاهی دستوراتی میدادن که تقیه بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جانشون حفظ بشه. اینا آینده اسلام دست این جوانهاست، این جوانها باید حفظ بشن. آقا امام صادق اونها رو حفظ میکرد. یک روایت تقیه‌ای جان هزاران مسلمان رو حفظ میکرد، که اگر اون روایت تقیه‌ای صادر نمیشد شاید خیلی ها کشته میشدن، خیلی ها زندان میرفتن، خیلی ها تبعید میشدن، مشکلاتی براشون به وجود میامد. این لعلا یکون للناس علیکم حجه، این معناش اینه که کارها باید منطقی عقلایی باشه. تقیه مداراتی یا تقیه، انواع تقیهی که وجود داره، در صورتی که جایز باشه، اون جاییز که عقلی و عقلایی باشه. بالاخره ببینید کلی این قواعد در قرآن در روایات آمده، پیاده کردنش هم احتیاج داره به یه مقداری بحث و فحص و مباحثه که جزئیاتش پیاده بشه. اصل کلی اینه، شما باید کارتون منطقی باشه که اشکالی به شما وارد نباشه. کاری نکنید که خلاف عقل باشه، خلاف عقلا باشه، عقلا بگن این کارشون بد بود، یا عقل بگه کارتون قبیح بود. وقتی کار عقلی و منطقی انجام دادید دیگه در اون صورت نباید بترسید، ترس نباید داشته باشید. اما جزئیات این چگونه باید پیاده بشه، اون یه بحث دیگه تفصیلی داره که اونهایی که بحث بین الملل میکنند و وزارت بحث سیاست خارجی رو مطرح میکنند، اونها باید توجه به این جهات داشته باشند. لذا در تبلیغ هم همینطوره، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این در تبلیغ هم همینطوره، شما منطقی با دلیل با برهان توضیحاتتون رو میدید، بیان میکنید، ولی وقتی که با منطق و برهان صحیح وارد شدید دیگه در اینجا شما نباید از هیچ کسی غیر از خدا بترسید. ما از این آیه شریفه این نکته رو به دست آوردیم که بهانه به دست دشمن نباید داد. نگید ما بر حقیم، هر کاری دلمون خواست میکنیم. نه، باید حرکت ما در جامعه اسلامی به نحوی باشه که دشمن نتواند یک نقطه ضعف علمی، نقطه ضعف منطقی و عقلایی و عقلی به ما بگیره، بگه این کارتون خلاف عقله، این کارتون خلاف عقلاست و خلاف منطق و استدلاله. این یک، که از این لعلا یکون للناس علیکم حجه استفاده میشه. دوم این که شما باید استقلال داشته باشید، استقلال در هر بعد، استقلال اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، همه نوع استقلال رو باید داشته باشید. حوزه هم باید استقلال خودش رو حفظ کنه، که این استقلال باید محفوظ باشه، فقط از خدا بترسید، از کسی نترسید. این معناش استقلاله. استقلال معناش اینه که از خدا بترسید ولی از دیگران نترسید، حرف حقتون رو بگید و زیر بار ناحق هم نروید. نکته دیگری این است که از آیه شریفه استفاده میشه، اینه که خطر خارجی ها رو خیلی بزرگ نکنید. از دیگران هی از این بترسید و از اون بترسید، بگید که بله فلانی استکبار چنین، ترس دیگران از دیگران منطق یک مسلمان این نیست که از دیگران بترسه، از خدا باید بترسه، حرف حقشو بزنه، منطقی هم حرکت بکنه و از هیچ کسی هم نترسه. ای دشمنان خارجی رو بزرگ نکنید و خطر غیر خدا رو اهمیت ندید. انشاءالله خداوند متعال ما رو به نور هدایت منور بفرماید و این نورانیت اسلام و جامعه اسلامی به اون حرکت دقیق خودش و منطق گویای خودش برسه و انشاءالله روزی بشه که جامعه اسلامی ما نمونه بشه و تمام دنیا الگو بردارند از این جامعه اسلامی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.